میهمان لحظه های شما هم وطنان گرامی باشند.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، من کیوان نقره کار با افتخار همراه با تمامی همکارانم در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه است، یوم خرداد ماه 1400. ما از رادیو گفتگو برنامه روزانه تا ساعت 10 در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده این برنامه هم دکتر معصوم اسماعیل نژاد، صدا بردار حسین راستکار عزیز، ارتباطات سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد و خانم محدثه کاظمی هم که نویسنده، و فاطمه ربانی هم که همکار بسیار خوبمون، آیتم ساز و رباتونی برنامه رو دفته دارند. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما، تلفن ما 2265-2285 که شما میتونید با ما در ارتباط باشید و میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم همچنین ما رو ببینید و بشنوید. www.radiogoftegu.ir که میدونید همیشه میتونید از طریق این وبسایت و البته ایران صدا با ما همراه باشید.
علم و زندگی،
بحث اصلی امروز ما در رابطه با خرید طلای دست دوم هست که حتما در اواسط برنامه با کارشناس محترم برنامه که در استودیو هم حضور دارن راجع به این موضوع صحبت میکنیم. شما هم اگر هر پیامی، سوالی، موردی، چیزی هست برای ما بفرستید و برای شما خواهیم گفتش که چه اتفاقاتی میفته و چنقدر اقبال به سمت طلای دست دوم زیاد هست. اما بریم سراغ بخش علم و زندگی. سرکار خانم آزاده فرهانی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای ناظرخان، صبح شما و همین شنوندگان محترم برنامه روزانه بخیر باشه.
متشکرم.
آقای ناظرخان، معاونت علمی و فناوری اعلام کرده که تونستن از هدررفت آب با سامانه هوشمند جلوگیری کنن.
بله.
آقای ناظرخان، با توجه به اینکه با افزایش دمای هوا مصرف آب شهری اوج میگیره، به همین دلیل هدررفت آب برداشت شده از علمک‌های آب شهری تانکرهای انتقال آب شهری یکی از مهمترین بخش‌های اتلاف این سرمایه کمیاب و گرانبهاست متأسفانه. و با توجه به اینکه کشورمون هم از جمله کشورهایی هست که در معرض خشک و کم بهره از منابع آبی قرار داره، بنابراین مدیریت و حفظ این سرمایه مهم حیاتی خب اهمیت خیلی زیادی داره و بر همین اساس خوشبختانه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان راهکاری جدید برای مدیریت یکی از روزنه‌های هدررفت آب ارائه داده. در واقع آقای نقره‌کار، محصولی که این شرکت دانش‌بنیان تولید کرده در حوزه آب و فاضلاب شهری مورد استفاده قرار میگیره و همونطور که میدونین در سطح شهر تانکرهایی هستن که آب رو از علمک‌های آب شرب برداشت میکنن و بر همین اساس این شرکت دانش‌بنیان یک سامانه سخت افزاری و نرم افزاری رو برای مدیریت میزان برداشت و مصرف صحیح از این پایانه ها طراحی کرده. خب کار جالبیه. در واقع این تجهیزات بر روی این علمک ها نصب میشن و بر اساس مقدار مجاز و میزان مصرف، میزان ظرفیتی که در واقع کاربر نیاز داره، به صورت هوشمند شیر آب باز میشه و آب مورد نیاز برداشت میشه و بعد از برداشت دقیق به صورت خودکار جریان آب قطع میشه. و نکته جالب دیگرش هم اینه که آقای ناظرخان، از این سامانه، در واقع این سامانه قادره به طور جامع و دوره‌ای با توجه به نیاز کاربر تصویری روشن از روند رشد مصرف و همچنین مدیریت مصرف رو ارائه کنه.
خیلی هم خوب از تکنولوژی.
این نکته آخر رو من
بله بفرمایید. خیلی سریع.
ممنون. آقای نوروخان، این سامانه پایش و کنترل مصرف آب شهری در تمامی مناطق کشورمون قابلیت استفاده دارن و نکته مهمش اینه که ظرفیت سرسه بازاری محصول دانش بنیان در دیگر کشورهای کم آب منطقه هم فراهمه.
خیلی
شرطش حمایت مالی مسئولانه.
بله، این که همیشه جزء شروط اصلیه دیگه، به شرطی حمایت بکنن از شرکت‌های فناور و دانش بنیان و اتفاقاتی از این دست. ممنونم از شما سرکار خانم آزاد فرمانی، سلامت باشین تا فردا ان شاء الله. قربان شما، خداحافظ.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای سید امیر بحرینی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستیم. توضیحات بیشتر درباره حوزه فعالیت شرکت رو از زبان ایشون بشنویم.
شرکت ما در حوزه آنالیز و تفسیر اطلاعات مربوط به توالیابی DNA فعالیت داره. تک تک سلول‌های بدن ما از بیش از 30,000 ژن تشکیل شدن که نقص در هر کدوم از این ژن‌ها میتونه باعث یه بیماری ژنتیکی متفاوت بشه.
چه تعداد بیماری ژنتیکی در دنیا شناخته شده و چه روش تشخیصی برای شناسایی وجود داره؟
تا الان بیش از 6,000 بیماری ژنتیکی مختلف در دنیا شناسایی شده که کشور ما متاسفانه به دلیل ازدواج‌های فامیلی نرخ بالایی از این بیماری‌ها رو به خودش اختصاص داده. تا الان قدرتمندترین روش تشخیص این بیماری‌ها توالیابی کل ژن‌ها با روشی به نام هول اگزوم سیکونسینگ هست که آنالیز و تفسیر این آزمایش نیاز به دانش فنی و تخصص ویژه‌ای داره. ما در شرکت خودمون تونستیم با الگوریتم‌های محاسباتی و هوش مصنوعی آنالیز این آزمایش رو کاملا در داخل کشور بر اساس محتوای ژنوم جمعیت ایرانی در مدت زمان کوتاه و با دقت خیلی بالایی انجام بدیم.
مزیت تولید و بومیسازی این تست‌ها در داخل کشور چیه؟
ما تونستیم آنالیز که به طور معمول بین 1 تا 2 هفته انجام میشه رو به کمتر از 24 ساعت برسونیم که خب در نوع خودش منحصر به فرد هست. دومین مزیت بومیسازی الگوریتم‌های آنالیز بالا بردن دقت و کم کردن خطا در جوابدهی هست. و سومین و شاید یکی از مهمترین برتری‌های کار ما این هست که هزینه‌های انجام این تست رو بین 3 تا 5 برابر کمتر کردیم.
کوتاه شدن مدت زمان و سرعت پاسخ به تست‌ها چقدر اهمیت داره؟
در برخی از موارد از جمله نقص‌های ژنتیکی متابولیکی مثل نقص در ژن‌های متابولیزه کننده ویتامین‌ها بسیار های از اهمیت هست، چرا که با تشخیص سریع بیماری به راحتی نوزادانی که دارای نقایص هستن با یه رژیم غذایی مناسب میتونن به زندگی نرمال خودشون ادامه بدن.
چه انتظاری از مسئولین داری؟
انتظاری که من از مسئولین دارم این هست که واقعا تحصیلات ویژه‌ای رو برای شرکت‌هایی که تو این حوزه کار میکنن قرار بدن، چرا که توسعه این نوع آزمایش در کشور و در دسترس قرار دادنش برای قشر محروم جامعه باعث میشه که از بروز ناهنجاری ژنتیکی جلوگیری کنه و همینطور از بار اقتصادی و روانی که این نوع بیماری ها بر مردم و دولت داره هم کاسته بشه.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب متشکرم که ما رو همچنان همراهی میکنید. همطور که خدمت شما عرض کردم، بحث امروز ما در رابطه با طلاست و اینکه چرا انقدر اقبال به خرید طلای دست دوم در کشور ما زیاد شده. راجع به این موضوع می‌خوایم با کارشناس برنامه صحبت کنیم.
گفتگوی ویژه.
مهمان ما آقای محمد جواد حیدری هستند، کارآفرین صنعت طلا و عضو انجمن تولید کنندگان طلا. آقای حیدری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. جاب نقره کار در خدمتتون هست.
متشکرم، ممنون از همراهیتون. ما خیلی این سوالات زیادی رو در حقیقت داشتیم در فضای مجازی، در برنامه، همینطور در پیامک ها و اساسا هم خیلی میبینیم که این موضوع هم خیلی زیاد شده، طلای دست دوم بین مردم. اصلا طلای دست دوم یعنی چی؟ یعنی اگر من الان یه طلا برم از یک فروشنده طلا بخرم، یک ساعت بعد بفروشم میشه دست دوم؟
ببینین، کاملا حالا تو بحث یک ساعت بعدش یه موضوعی هستش. در کل به طلایی که شما استفاده میکنین و پس از مدتی این رو به طلا فروشی میفروشین، حالا یا با طلای نوع دیگه تعویض میکنید یا این طلا رو میفروشیم، به میگن طلای دست دوم. این طلای دست دوم ممکنه کاملا نو باشه، استفاده نشده باشه، ممکنه هم هست کهنه شده باشه و کاملا رنگ و روش از بین رفته باشه. ولی در کل طلای دست دوم از بابت قوانین اتحادیه خرید و فروشش غیر مجاز هستش و دلیل این غیر مجاز بودنم این هستش که شما به چرخه تولید ضربه میزنید، نه اینکه طلای دست دوم از بابت ضرر و زیان به بدن، اینطوری که میگن آقا طلای دست دوم.
چون یکی از سوالات ما همین بود که اساسا ایراد داره، یعنی اینکه برای بدن مثلا حساسیت.
نه ببینید، ما دستگاهی هست به نام اولتراسونیک که اینو تو دمای بالای 80 درجه با مواد مخصوص این طلاها شستشو میشن و هیچ گونه ضرر و زیانی برای بدن نداره این طلا، چون خود فلز طلا هم اصولا فلزی هستش که میکروب رو به خودش جذب نمی‌کنه و فوق‌العاده برای بدن خانم‌ها مفید هستش. ولی در کل از بابت این طلای دست دوم تو صنف طلا خرید و فروشش غیر مجاز هستش، به خاطر اینکه به صنعت تولید ضرر میزنه. این ضرر به صنعت تولید وقتی شما محاسبه بکنید ببینید این طلای دست دوم رواج پیدا کنه و فروشش در کشور باب بشه، فکر بکنید که دیگه تولید کنندگان ما چه کاری میخوان انجام بدن.
پس الان طلای دست دوم یه جور میتونیم بگیم که خرید و فروشش ممنوعه؟
عملا خرید و فروشش توسط اتحادیه ممنوع اعلام شده و انجام این عمل برخورد میشه توسط اتحادیه.
نه، اگر الان مثلا من یه طلایی دارم بنا به نیاز مالی میخوام اینو بفروشم،
درست بکنم؟ اینو به فروشش که هیچ مشکلی نداره، شما به مغازه های سطح خیابون میفروشین، ولی خرید دوباره این طلا از مغازه دارها، یعنی در اصل اون مغازه دارها نباید به شما بفروشن. حالا راه های شناختش هم شما کاملا خودتون هم آقای نقره کار هستین، درجه یک هستین،
سلامت
زنده باشین انشالله. ببینین خرید این طلاها هیچ نشونه ای نداره، یعنی شما بیاین به من بگین که آقای هیدری این طلا رو من خریدم به اسم نو یا دست دوم، اگر آبکاری شده باشه و اون پروسه آخر پولیشینگ کار روش انجام شده باشه، هیچ فرقی بین این طلای نو و دست دوم وجود نداره و شما متوجه نمیشین. ولی اصولا خرید و فروش خرید طلای دست دوم توسط مشتریان خونگی ما از مغازه‌دارای طلا فروشی، این به صنعت طلا و جواهر ضربه میزنه، هیچ ایراد و منع دیگه‌ای نداره از بابت مریضی، بیماری و اینجور قبیل دست توضیحات که خدمتتون عرض کردم.
من راجع به سود و زیان طلا فروش و اینکه چطور محاسبه میشه حتما میپرسم ازتون. منتظرم اگر پیامک ها هستش ما ببینیم و پیامک ها رو برای شما بگم. اگر دوستان ما پیامک ها رو بندازن روی صفحه که من برای شما بگم، پرسیدن که فرق طلای ایرانی با خارجی چیه، نشونه‌ای داره که مردم عادی متوجه بشن؟
کاملا درست. ببینیم طلای ایرانی طبق استاندارد ایران به خدمت شما عرض کنم، برای تمامی شهرهای ما، تمامی استانها یک کد تاییدیه استاندارد داریم که تمام تولیدات داخلی ما باید دارای این کد استاندارد باشن. مثلا برای تهران کلمه تی هستش که پشت اون کلمه تی یک حرف یک تا چهار رقمی قرار میگیره و این نشونه تولیدی بودن این کار برای داخل هستش و این خروج این کار رو از کالای قاچاق اعلام میکنه. در صورت نداشتن این کد تی، این کالا رو شما میتونید به عنوان کالای قاچاق محسوب بکنید و به عنوان کار خارجی در نظر بگیرید.
این عیار طلا که حالا میگن دقیقاً چیه؟ مثلا 24 عیار با 18 عیار چه تفاوتی داره؟
ببینین درجه خلوص طلاست. وقتی طلا عیارش 24 یعنی شمش طلاست و این ناخالصی در طلا نیست. این ناخالصی هم لزوماً به این دلیل نیستش که این طلا وقتی که عیارش میشه 18 یا میشه 24 طلای 18 خوب نیست، طلای 24 خوبه. نه. خب ما سازنده ها برای اینکه بتونیم طلا رو استقامتش رو بالا ببریم و بتونیم کالای قابل قبولی برای مردم از کشورمون تولید بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ باید به این آلیاژ یا بار اضافه بکنیم. آلیاژ ها همون فلزات دیگری هستن که با طلا ترکیب میشن و استقامت اون رو بالا میبرن. به میزانی که شما ناخالصی یا همون آلیاژ یا بار به اون طلای 24 اضافه میکنین و این طلا رو از اون خلوص 24 پایین میارین، این باعث میشه که چی؟ شما بتونیم کار باش تولید بکنیم و عیار اون میشه 22، 20، 18
و هرچی عیار 17. بالاتر باشه گرونتره دیگه.
دقیقاً. خب درصد طلایی که درش به کار رفته بیشتر. بیشتره.
چطور میشه فهمید این درصد طلا؟ یعنی من خریدار میتونم بفهمم یا صرفا فقط یک
ببینید یه اصل وجود داره. دقیقاً یه اصل وجود داره که شما باید از جای معتمد و معتبر خرید بکنید که دارای جواز اتحادیه باشن. این اصل رو اگر شما رعایت بکنین، اگر حالا بخوایم بدونیم آقا خب این طلایی که خریدیم از حتی جای معتبر آیا این طلا اون عیارمون هست یا نه، خب این کاملا یه راههای سنتی داره که شما میتونین محک بزنین. این محک زدن هم آموزش‌های خیلی ساده‌ای داره و لوازم اولیه‌ای که برای خرید این محک زدن هست خیلی ارزون قیمت هستش، میتونن بخرن و با یه آموزش از اولین طلا فروشی که معتمد خودشون هست میتونن از صحت این طلا با خبر بشن.
برای سرمایه گذاری کدومش بهتر آدم بخره؟ آب شده، دست دوم، بدون اجرت، نمیدونم، حتی الان که گفتیم دیگه دست دوم نباید بخریم.
ببینید دست دوم اگر نخریم به صنعت طلا کمک کردیم. اگر آب شده بخریم در اصل مواد اولیه تولید رو داریم میبریم تو خونه هامون و اونجا داریم اینا رو انبار میکنیم، در صورتی که اگه شما بخوای اقتصاد پویا داشته باشی این اشتباهه که ما بخوایم این طلاهای آب شده رو بدیم مردم تو خونه هاشون به عنوان سرمایه گذاری بخوان نگهداری بکنن. در هر صورت خب مردم ما هم تقصیری ندارن و چرخه اقتصاد مجبور کرده مردم رو به سمت روی بیارن به سمت طلای دست دوم، طلای آب شده. ولی درستش رو شما بخواید باید طلای کم اجرت، طلایی که اجرت مناسب تری داره، طلایی که از اجرت کمتری برخورداره و به این سمت داریم میریم متاسفانه که مردم به جای زینتی استفاده کردن طلا به عنوان سرمایه گذاری اول دارن میبینن تا بحث
دقیقاً،
زینت
دقیقاً همین شده.
این دقیقاً موزلیه که ما تو صنعت طلا گریبانگیرمون هست و البته تو سال 99 و این سه ماهه گذشته سال 1400 اقبال بهتری نسبت به خرید طلا داشتیم و داریم میبینیم که تولید کنندگان ما رو به کیفیت و رو به کالای ساخته شده با کیفیت دارن میارن و این نشون دهنده اینه که خریدار ما داره به سمت این میره که کالا رو به سمت زینتی استفاده بکنه. ولی در کل خرید و فروش طلای آب شده و طلای دست دوم به نفع صنعت طلای ما و اقتصاد کشورمون نمیتونه باشه.
اشاره کردید به اینکه طلا رو بهتر از طلا فروشی بخریم. پس اینایی که طلای رو دست دارن یا به هر حال چمدونی و کیفی هستن اونا چطور کار میکنن؟
ببینین کیفی ها که اصلا اصطلاحاً طلا فروشایی هستن که به عنوان ویزیتور طلا تو سطح کشور هستن که حالا
مشخص و شناخته شدند و با فروشنده ها کار میکنن.
دقیقاً. با فروشنده ها کار میکنن. ولی این جابجایی های طلا تو خود خونه ها که انجام میشه، اگر فاکتور داشته باشه این طلاها که اون نفری که داره خریداری میکنه رو موقعی فروش به چالش نکشونه هیچ مشکلی نداره و میتونین طلاها رو تو خود خونه ها اونم زیر نظر طلا فروشی ها انجام بدین. ولی خب این اتفاقم در آینده برای بحث فاکتور و فروشش ممکنه که اون خونه دار رو به چالش بکشونه.
اگه بخوایم با نگاه سرمایه گذاری طلا بخریم، طلا رو پیشنهاد میدید یا سکه رو؟
ببینید بحث اقتصادی اگه وسط بیاد، اولویت داستان اگه ما طلای دست دوم و طلای آب شده رو بخوایم کنار بذاریم، اولویت با خرید سکه است. ولی بعضی از اوقات حباب سکه به قدری میشه که شما اگر کالای ساخته شده بخرین خیلی به صرفتونه تا اینکه برین پولتون رو بدین سکه‌ای که نمیتونین استفاده بکنین، نمیتونین هیچ کاریش نمیتونین بکنین. ولی طلای ساخته شده رو حداقل به عنوان زینت میتونین ازش استفاده هم ببرین. ولی سکه اگر حبابش کم باشه و درصد اون حبابی که رو سکه تمام هستش، سکه تمام هم بهتره تا سکه نیم و ربع. اگر سکه تمام باشه بهتر از طلای ساخته شده است برای سرمایه گذاری.
حالا طلای ساخته شده گفتین، این طلایی که نگین داره آیا خرید و فروشش آدم به درد سر میندازه؟
ببینید به لطف اتحادیه طلا جواهر تهران زحمتی که کشیدن دوستان قانونی رو تصویب کردن مبنی بر این که کلیه ناخالصی هایی که روی طلا هست، اهم از فنرهای بالای 400 صد و از تمامی سنگ های اتمی که روی کار سوار میشه، اینها باید از روی اتیکت طلا کسر بشه. و اگر این طلا و این طلایی که داریم ما تولید میکنیم، این سنگی که روش به کار میره رو ما کسر نکنیم از طلای خالصش، این از نظر اتحادیه مشکل داره. ولی خب میبینیم متاسفانه همکارانمون در سطح کشور دارن این سنگ رو روی طلا میفروشن و این آگاهی رو من اینجا خدمت مردم عزیزمون میدم، لطف بکنید سنگی که روی طلا هستش و داره رو کفه ترازو با شما محاسبه میشه، یا خریداری نکنید یا از فروشنده تقاضا بکنید که وزن این سنگ رو توی فاکتور شما بنویسن.
یه نکته دیگه، یکی از سوالاتی که ما در فضای مجازی هم مطرح کردیم و اتفاقا الان هم 50-50 جواب دادن اینه که اگر 100 میلیون تومان داشته باشید رو طلا سرمایه گذاری میکنید یا نه. شما اولا، حالا من میخوام عدد رو شما بگید، مثلا تا چه مقدار خوبه که بشه روی طلا یه سرمایه گذاری کرد، حالا یا طلا خرید یا سکه یا طلای دست دوم؟
ببینید بحث طلا همیشه یه تمایزی در بحث سرمایه گذاری داشته با دیگر بحث‌های سرمایه گذاری عین ملک، و به خدمت شما عرض کنم که دیگر چیزهایی که برای سرمایه گذاری زحمت میکشن مردم استفاده میکنن، این بحث نقد پذیریشه. شما طلا رو محض 24 ساعت بعد از اینکه نیت بکنیم بخوایم بفروشین، پولش تو حسابتونه و میتونیم باهاش، این قدرت نقد شوندگی طلا باعث میشه که شما هر مقدار پولی که بخواین سرمایه گذاری بکنین تو این صنف صنعت رو، میتونه شما رو با یه آرامش خاطری روبرو بکنه. و طلا شاخص اقتصادی کشورمون است. اگر شما طلا که خریداری دارین میکنین پایین بیاد، بدونین در عرض یک ماه تا دو ماه آیندهش همه چیزهایی که مربوط به شاخصهای اقتصادی است داره افت میکنه و نزول پیدا میکنه. ولی اگه این طلا گرون بشه و بالا بره، بدونید که همزمان چیزهای دیگه هم داره باهاش پشت این گرون میشه. این شاخص اقتصادی هستش و طلا از بابت عدد و رقم سرمایه گذاریش هیچ منعی نداره. از 1,000,000 تومان تا هر چند میلیارد تومانی که شما بخواید سرمایه گذاری بکنین هیچ مشکلی نداره و میتونین این طلا رو از طلا فروشی‌های معتبر خریداری بکنین.
ما بحثمون طلای دست دومه، اما خب خیلی از عزیزانم نگاه اقتصادی دارن به خرید طلا و حتی اگر طلای نو هم می‌خرن یا حتی دست دومم خریداری می‌کنن، ولی باز هم رویکرد سرمایه‌گذاری اقتصادی، برای همین خیلی از سوالات اقتصادی میشه. من یک دو تا سوال غیر اقتصادی هم بپرسم. گفتن که البته آخرش که بالاخره به پول ختم میشه، گفتن اجرت طلای نو اینقدر بالاست مردم ترجیح میدن طلای دست دوم خریداری کنن، درسته؟
کاملا درسته. خب مردم ما هم میخوان کمترین ضرر رو ببرن و این کاملا طبیعیه، و اگر ما بتونیم نحوه محاسبه همکارامون رو
داریم میرسیم به همون موضوع
دقیقاً. حالا نحوه محاسبه اگر یک کمی اصلاح بشه تو سطح کشور، ببینین یه نکته وجود داره، من همیشه خدمت دوستان خودم عرض کردم، اگر شما طلایی که دارین خریداری میکنید رو، مبلغی که توی فاکتورتون هست، از اون فاکتوری که دستتون هست نتونین به اون مبلغ برسین، عملا شما مغبون شدین.
بله.
شما باید بتونین از توی فاکتور به مبلغ فاکتورتون خودتون برسین. اگر تونستین این محاسبه رو از طلا فروش یاد بگیرین و به اون مبلغ برسین،
الان شما نمیتونین در 30 ثانیه به ما این محاسبه رو یاد بدین که وقتی
ببینین در 30 ثانیه ببینین طلای خام،
بله،
که هر گرم طلای خام 18 عیار به علاوه اجرت ساخت هستش،
بله،
به علاوه 7% سود مغازه‌دار هستش،
بله،
و به علاوه 9% مالیات بر ارزش افزوده ای هستش که خب برای دولت هستش و این رو طلا فروش باید به دولت پرداخت بکنه. مجموع اینها میشه 1 گرم طلای ساخته شده با اجرت و مالیات. و اگر این طلا رو شما ضرب در وزن فاکتورتون بکنین این عدد خام رو، میشه مبلغ فاکتورتون. چیز دیگه حاشیه‌ای نداره مگر پول سنگی چیزی جدای از این داشته باشه که آخر فاکتور اضافه بشه، وگرنه همین هسته. شما یه طلای خام، اجرت، سود مغازه‌دار که 7% هست و 9% ارزش افزوده.
بسیار عالی. اینم پس یه فرمول جادویی برای همه شنوندگان عزیز که علاقمند هستن که طلا بخرند و از طلا حالا هم به هر حال به شکل بصری استفاده بکنند و هم به عنوان یک سرمایه گذاری. تشکر میکنم از شما ایدری به خاطر حضورتون.
انشالله
بازم با شما بتونیم صحبت بکنیم و موضوعات مختلف رو مطرح کنیم.
در خدمتتون هستم.
محمد جواد ایدری، کارآفرین صنعت طلا و عضو انجمن تولید کنندگان طلا که باشون صحبت کردیم.
نقطه سرخط.
رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی روند نزولی داشته و به 13 مورد در سراسر کشور از 16 مورد رسیده، اما فعالیت ویروس منحوس در برخی نقاط باعث بروز نگرانی‌های تازه در این زمینه شده است. برخی مسئولان و فعالان بهداشت و درمان بر این باورند بروز پیک جدید در تعدادی از شهرستان‌ها دور از انتظار نیست. در این زمینه آمارهای رسمی نشان می‌دهد اکنون استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به عنوان کانون‌های جدیدی از بیماری کرونا شناخته شده‌اند. روند افزایشی تعداد موارد ابتلا در این مناطق باعث گمانه‌زنی‌هایی در آغاز پیک جدید کرونا حداقل در سیستان و بلوچستان شده است. البته با در نظر گرفتن شرایط فعلی در این مناطق، کارشناسان بهداشت و درمان بر این باورند که اکنون قاعده هرم آلودگی در این سه استان تکمیل شده و در صورت افزایش روند بیماری در استان کرمان، نگرانی ها شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. در شرایط فعلی آمارهای رسمی وزارت بهداشت در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر حکایت از افزایش قابل توجه بیماری داشته و بخشهای جنوبی استان فارس هم شاهد تغییرات معنادار تعداد مراجعه های بیماران بوده است. این بررسی آماری نشان می‌دهد در یک هفته گذشته روند افزایشی تعداد موارد ابتلا سیر صعودی با سرعت بیشتری به خود گرفته و با ثبت رکورد افزایش 46% حکایت از آتش زیر خاکستر ویروس منحوس دارد. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اما شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید.
تجربه جهانی.
سرکار خانم نرجس رضازاده، سلام، صبح شما بخیر. 2 دقیقه حد اکثر در خدمت شما هستیم.
سلام و ارادت خدمت شما و یکایک شنوندگان برنامه روزنه. همراهیتونم با بروسترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. پیشتر در یک مطالعه مشخص شده بود که لخته شدن خون یکی از دلایل جدی مرگ بیماران کووید 19 هستش. با این حال دلیل این امر تاکنون نامشخص بود. برای درک ارتباط بین لخته‌های خون و کووید 19 و در کل درک این موضوع که چرا لخته شدن خون رخ میده، دانشمندان ایرلندی نمونه‌های خون گرفته شده از بیماران مبتلا به کووید 19 بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دوبلین رو تجزیه و تحلیل کردن. تو این مطالعه محققان با بررسی گروه افراد بیمار با گروه افراد کنترل شده دریافتن افراد مبتلا به کووید 19 دارای مقدار زیادی مولکول لخته کننده عامل ویلبراند و سطح پایین ضد لخته خون بودن. علاوه بر این محققان مشاهده کردن رخ دادن برخی تغییرات در پروتئین ها سبب کاهش این آنزیم و لخته شدن خون میشه. نتایج این مطالعه سبب شد تا محققان بینشی از مکانیزمی که سبب لخته شدن خون در بیماران مبتلا به کووید 19 میشه رو به دست بیارن که این موضوع برای توسعه درمان‌های موثرتر بسیار مفیده. خیلی ممنونم از
همراهی
شما.
بسیار شنوندگان بسیار عالی، سلامت باشید، خدا حافظ.
روز خوش و خدا نگهدار.
خب ما با شما هستیم، میدونید دیگه ما بحثمون در رابطه با طلا بود. چقدر پیامک‌های شما داره همچنان به دست ما میرسه راجع به این موضوع، طلا، طلای دست دومی که چطور تشخیص بدیم، عیارش اینا چیه، بازم صحبت خواهیم کرد. بحث امروز ما یک بحث اقتصادی علمی بود به موضوع طلا. مهمان برنامه هم حضوری در خدمتشون بودیم و راجع به این موضوع صحبت کردیم. شما اگر هر موضوعی که مد نظرتون میرسه و دوست دارید در روزنه یک نگاه علمی بهش داشته باشیم، حتما با ما در ارتباط باشید. 3035 سامانه پیامکی ماست و از طریق همچنین برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید پیام ها و نقطه نظراتتون رو به دست ما برسونید و ما رو در فضای مجازی هم دنبال بفرمایید. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا فردا سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار. خدا نگهدار.